تفسیر سوره جن از آیه 20 تا آخر سوره، استاد شهید مرتضی متخری.
الحمد لله رب العالمين، دار الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والتقيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريبا ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تتميز آيات سورة مباركة الجنة از دو سه آیه پیشتر، من آیه و ان لبستقامو که گفتیم که عطف به همین آیه اول است، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، یعنی علی الظاهر دیگر این قسمت ها مربوط به اون داستان جن و گفته بعضی از اونها با بعضی دیگر نیست و مستقل است. یعنی ای پیغمبر بگو به من وحی شد، به من وحی شد که گروهی از جن استماع کردند و بعد چنین شد، و بگو به مردم که به من وحی شد که ان لو استقامو تا آخر. دو قسمت بود که بلکه سه قسمت بود که در جلسه پیش از این قسمت دوم تفسیر کردیم که من بخوام تکرار کنیم، همینقدر اشاره میکنیم. یکی دعایه و ان لو استقامو و آیه لنفتنهم فیه بود، یه مطلب بود. یکی هم آیه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا که یک مطلب بود. یکی هم و انه لما قام عبدالله که باز مطلب سومی بود. حالا این آیه، یعنی اولین آیه که الان تلاوت شد، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، درست مثل خود قل اوحیاست، یعنی باز امر به پیغمبر اکرم است که به مردم این چنین بگو. اولین چیزی که اینجا می‌فرماید این است که قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، بگو من فقط و فقط پروردگار خود را می خوانم، فقط و فقط او را پرستش می کنند. چون او را می خوانند مساویس با این که او را پرستش می کنند. فقط و فقط به او متکی هستند. ولا اشرک به احدا و احدی را شریک او نمی سازند. به مردم این موضوع را ابلاغ بکن. خب این اعلام توحید در عبادت است. به مردم توحید در عبادت خود را ابلاغ کن. حالا بعد از آیات بعد از بر می‌گردیم انشاءالله نکتش عرضی. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. بگو من برای شما نه مالک زیانی هستم نه اختیار زیانی به شما را در دست دارم و نه اختیار خیری را رشدی را صلاحی را من در دست دارم. ببینید دو مطلب رو اینجا من توضیح بدهم. یکی طرز دیدی که مردم غالبا در مورد پیغمبران دارند، یعنی دیدی شرک آمیز. چجور؟ به پیغمبران به این چشم نگاه میکنن که یک کسی که این کس خودش از برای خودش این مالک یک قدرتی هست و به یک منبع قدرتی و به یک منبع نیرویی دست یافته است که هرچه به میل و هوس خود بخواهد بکند می کند. نظیر توهماتی که مردم درباره بعضی از مدعیان دارند، یعنی آقا فلان کس نمیدونی مثلا دارای یک نیروی مرموزی هست که با اون نیروی مرموز هر کاری که دلش بخواهد بکند میکند. پس بنابراین مثلا بریم ازش خواهش بکنیم بخواهیم مثلا فلان کار را مطابق میل ما انجام بدهد، پول بهش بدیم، رشوه بهش بدیم، تملق بهش بکنیم، فلان کار بکنیم. این یک امر غلطی. پیغمبران به این معنا خدا به اونها قدرت مرموزی داده باشد که بعد به موجب این قدرت مرموز هر کاری که دلشون بخواد، میلشون باشد، هوس بکنن یک کاری را انجام بدن. چون این قدرتی خدا نداده است، از باب این که پیغمبران چنین مردمی نیستند. سلام علیکم. یعنی اگر کسی در او میلی، هوسی، هوایی، حالت دل بخواهی اگر در او باقی مونده باشد، که او پیغمبر خدا نیست. پیغمبر خدا اون وقت پیغمبر خدا که برای او اساساً این معانی مفهوم ندارد. مفهوم ندارد. و به دلیل اینکه این معانی برای او هیچ مفهوم ندارد و در واقع او از خود او، از خودیت او، از مفصالیت او چیزی برای او باقی نمونده است، مثل یک آینه صافی صاف صاف که جز منعکس کننده یک حقیقت چیز دیگر نیست. این است که اگر کسی به این چشم بگه آقا یعنی او را یک موجودی، یک قطبی، ولی یک قطب کوچک، یک قطبی در مقابل خدا تصور بکند، این گذشته از این که شرک به خدا هست، سلام علیکم، گذشته از این که شرک به خدا هست، ضد پیغمبر شناسی، یعنی پیغمبر شناسی هم نیست. حالا در اینجا در این دو آیه یکی مقام عبودیت پیغمبر را نسبت به خدا خوب منعکس می کند و یکی طرز پیغمبر شناسی را به ما می آموزاند. پیغمبر اون وقت که در مقابل خدا قرار میگیرد، یعنی ما او را در مقابل خدا مقایسه میکنیم، یا خودش را وقتی که از نظر توحید، از نظر رابطه اش با خدا میسنجد، جز عبودیت در قاموس او چیزی نیست. عبدی ذلیل، عبدی که از خود هیچ ندارد. شما ببینید جمله هایی که حضرت علی بن الحسین علیه السلام مثلا در دعای ابو حمزه در مقام مناجات با خدا میگوید، آیا هیچ کدام از ما به شأن ما نمی‌گنجد که یک همچه حرفایی بزنیم؟ اینقدر خود را در مقابل خدا ناچیز بدانیم. انا الضعیف الذی قویته، انا الذلیل الذی اعززته، انا الفقیر الذی اغنیته، انا الجاهل الذی اعلمته یا علمته و از این جور تعبیرها. یعنی من چیزی نیستم، اون که از من است ضعف است، جهل است، ناتوانی، فقر است. هر چه من دارم همه که تو به من دادی، از من نیست، از تو، تویی که به من دادی. هر کس جز این درباره پیغمبران یا اولیاء خدا تصور بکنند، نه خدا را شناخته، نه پیغمبرش را، نه اون ولی خدا را. ببینید پشت سر این که قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، مقام عبودیت او را ذکر می کند. من جز خدا به چیزی توجه ندارم، جز خدا چیزی و کسی را نمی خوانم، هیچ چیزی را و هیچ کسی را شریک با پروردگار خودم قرار نمی دهم. نه فقط معنی شریک، یعنی مثلا مثل بت بپرستم، از پرستش یک نوعی که ندارد. من یعنی من به شما در مقابل خدا میخواید قرار بدید، هیچ چی ندارم، اختیار هیچ چی رو من برای شما ندارم. من از اون جهت که من هستم، من میتوانم به اندازه بال پشه‌ای به شما زیان برسانم، نه میتوانم به اندازه بال مگسی به شما خیر برسانم. من کی هستم؟ من یک بنده ذلیل، یک بنده عاجز، یک بنده ناتوان. ببینید معلوم حالا از آیه بعد میخونیم بیشتر. اونجا که پیغمبر در مقابل خدا میخواد قرار داده بشود به صورت یک بود، آقا تو دیگه تو به دلیل اینکه نیرومندی در دستگاه خدا میتونی یک کارایی بکنی، زور تو میکرده، زور ما با خدا نمیکرده، زور تو که میکرده. قل لن یجیرنی من الله احد. این آیه خوب تفسیر میکنه این دعای پیش را. قل لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. خیال کردید من در مقابل خدا کسی و چیزی هستم که بگم؟ حالا البته خب شماها مردم از انسانهای عادی ضعیفی هستید، شما هستید که اگر کار خلافی اگر مرتکب بشوید خدا شما را عذاب می کند، ولی من کسی جرأت دارد اساسا جلو به من نزدیک بشود؟ خدا خودشم علی عزد الله از من حساب می دارد. قل لن یجیرنی من الله احد، بگو احدی نمی تواند به من پناه بدهد در مقابل خدا. یعنی اگر ذره ای از راه عبودیت خارج بشدم احدی نیست که به من پناه بدهد. قل لن یجیرنی من الله احد. معلوم بشه این آیات همش متوجه این جهته که یه وقت پیغمبر به صورت یک قطبی ولی کوچکتر در مقابل خدا به این صورت چشم نیندازید. ولن اجد من دونه ملتحدا. اگر من که پیغمبرم مورد خشم او قرار بگیرم نفری و پناهگاهی هرگز پیدا نمی کنم. ملتحد از همون ماده ایست که لحد و لحد را ما از اون مشتق یعنی استعمال میکنیم. لحد را و به طور کلی این کلمه لحد و لحد اینها به معنی جای پنهان کردن است. لحد را از این جهت لحد میگویند که در داخل قبر در وسط یا در یک کنار اون قسمت رو به قبلش یه جایی را میکنن و بدن میت رو در اونجا میگذارن، بعد روشن میپوشن و در اونجا مخفی میکنن. ملتحد یعنی مخفیگاه، پنهانگاه. من در مقابل خدا العیاذ بالله کسی پیدا می شود به من پناه بدهد؟ آیا من می توانم در مقابل او ملتحد و پناهگاه و فرارگاهی داشته باشم؟ الا بلاغا من الله و رسالاته. شأنی ندارم جز این که شأن من بلاغ است از ناحیه خدا. رسولی هستم، فرستاده‌ای هستم، پیام آوری هستم برای بشر از ناحیه حق پیامی دارم، خبری دارم، خبرهایی دارم درباره معرفی ذات حق، صفات او، شؤون او، اسماء او. اونها را من باید ابلاغ بکنم، رسالات او را باید به مردم برسانم. و هر کس هم خدا را افیان کند، یعنی به این پیام ها بی‌اعتنا باشد و در ضدش رفتار کند، و یا رسولش را، باز اینجا عنوان رسول که میاد چون رسول خداست، معصیت او معصیت خداست، و رسول خدا را اگر کسی افیان بکند برای اوست آتش جهنم که جاویدن در اونجا برای همیشه. خوب پس ببینید در این سه چهار آیه مقام عبودیت پیغمبر اکرم و به طریق اولا عبودیت دیگران. پیغمبر از اون جهت پیغمبر است که بیش از هر کس به حقیقت خودش آگاه است. حقیقت خودش چیست؟ عبودیت من. ولی خدا و امام از این جهت امام است که به حقیقت خودش که عبودیت محض است آگاه است. از کلمات امیرالمومنین نیست که در مفاتیح نوشته است، در همه کتاب ها نوشتن، در وقت تابلو می نیستن، تابلو خوبی هم هست. کفالی فخرن ان تکون لی ربا و کفالی عزن ان اکون لک عبدا. همین عزت و شرافت، عزتی و شرافتی و بزرگی برای من از این بالاتر نیست، همین یک برای من کافی که بنده تو باشم. این بندگی من که بتونم بنده تو باشم عزتی برای من از این بالاتر نیست، افتخاری از این برای من بالاتر نیست که تو پروردگار من هستی. خوب پس ای مردم بدانید من خودم که پیغمبر هستم اول موحد هستم. اول موحد در عبادت هستم، اول موحد در عبادت هستم. غیر او و ذات او را، هیچ موجودی را پرستش نمی کنم. من عبودیت نه هیچ موجودی از جمله هوای نفس خودم، این که بدتر از همه چیزه، و نفس خودم و خودم را. من به عنوان یک عبد، یک عبد و یک بنده موجودی هستم که لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اختیار سود و زیان شما را من در دست ندارم. در یه آیه دیگه هست که اختیار سود و زیان خود من در دست ندارم، یعنی همه چیز در دست اوست. اگر او من بخواهم در مقابل او خود را قرار بدهم، هیچ پناهگاهی و هیچ جواری، هیچ موجودی نیست که به من جوار بدهد، یعنی پناه بدهد. هیچ جا برای من پناهگاه نیست. بعد که این آیه رسیدیم که هر کس خدا را عصیان بکند و رسول او را، ولی مخالفت با او که رسول آورده است، برای او آتش جهنم برای همیشه. بعد می فرماید حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. اینجا جمله مقدره که بله یک عده‌ای انکار می کنند نبوت را و رسالت را و باور ندارن اون چرا که من فعلا میگویم. تکیهشون روی همون مسائل ظاهری، تو پیغمبری و تو اگه پیغمبر هستی پس کو جمعیت هست، کو گروه هست، کو مردمی که پشت سر تو باید بشن. آیا آخه مکیست دیگه؟ این آیات در وقت نازل شده که پیغمبر اکرم در مکه بودن، هنوز عده کمی از مسلمین به پیغمبر پیوسته بودن، این هم که چشمشون ظاهر رو میدید. این وعده و وعیده ها هم باور نمی کردن. قرآن مکرر هم در دنیا هم در آخرت وعده ها می داد و مخصوص به آخرت نبود، برای دنیا هم وعده می داد که اسلام چنین می شود چنان می شود. اونا می گفتن به این که ای بابا این حرفا کو، کوی که این حرفا، مگه این باوری اونجور چیزها؟ قرآن می گوید بذار بگویم این حرفا را تا اون زمانی که به چشم خودشون ببینن که این وعده ها راست است، اون وقت خواهم دانست که کی یارانش ضعیف تر است و عددش کمتر. این آیه ممکن است اشاره به همون وضع آینده خود اسلام در مدینه باشد که ظاهرش هم همون است، و حتی ممکن است که اشاره به وضع قیامت هم باشد، ولی بیشتر قرائن نشون میدهد که اشاره به همون وضع دنیا. باور نمی کنم که این اسلام پیشرفت می کند. این اسلام از میان مردم هم ناصر و یاور پیدا می کند. این اسلام هم عده و عده پیدا می کند. بنابراین میان مسخره می کنند تو را. یعنی حرفای همی که بگویم تا وقتی که به چشم خود ببینند و خواهند دید به چشم خودشون در همین دنیا. حالا ببینید، چون دو سال بعد هم داریم از این موضوع خیلی خوب و مهمی که باز هم در همین جلسان عرض کردیم از این آیات روشن می شود. یه چیزهایی رو بایی وقتا میگم بعضی از شعرها سهل و ممتنع است. سهل و ممتنع است یعنی چه؟ یعنی در نهایت سهولت است، در این حال نمی شود مثلش گفت. یکی به اشعار سعدی هم چه تعبیر می کنن؟ میگن شعر سعدی برخلاف شعرهای خیلی شعرهای دیگر از قبیل مثلا سنایی، خاقانی، نظامی، امثال اینها، خیلی خیلی روان و ساده گفته است. وقتی که انسان شعر سعدی رو میکنه خیال میکنه یه آدم همینجور عادی داره حرف میزنه به انسان، خیال میکنه که چیزی نیست، خیلی سهل است. ولی وقتی آدم میخواد مثلش بگه اون وقت اونو نمیتونه. مثلا میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خودم این چیزی خیلی کلمه ساده است، نه پسی رفته چیزی که جایی بود پیش رفتن یک جمله مثلا مغلقی گفته شده. درست میشه که داره با آدم حرف میزنه، بله درست داره حرف میزنه، ولی تو همین روزی یک بیتم تو مثل همین یادیدی. یه چیزهایی این دیره که در آن واحد گویی یک تناقضی داره کرد، ولی این تناقض نیست. حالا پیغمبران اون ناچیز ترین مردم عالم هستند که چیز ترین مردم عالمند. ناچیز ترین مردم عالمند که چیز ترین مردم عالم هستند. آیا این تناقض داره با یک دیگر؟ نه. حتی جاهل ترین مردم عالمند که عالم ترین مردم عالمند، عاجز ترین مردم عالمند که قادر ترین مردم عالمند. به همین معنی که عرض کردم. یعنی چه؟ یعنی حقیقت این است که اگر توحیدی در کار باشد، اون کسی اگر توحید را درک کرده باشد، این حقیقت را به خوبی دریافت می کند که هیچ موجودی در ذات خودش چیز نیست مگر این که خدا او را چیز کرده است. چیز بودنش از خداست. ولی تفاوت این است که پیغمبران این حقیقت را درباره همه اشیاء و هم درباره خودشون درک کردند، و چون این حقیقت را درباره خودشون و درباره همه اشیاء درک کردند، همین ادراک کردن، همین درک کردن و همین جور خود را دیدن سبب می شود که فیض الهی بر اونها جاری بشود اون وقت فیض الهی که به اونها بر وجود اونها جاری می شود، ما خیال می کنیم که اونها استقلال دارن، اونها خودشون بهتر می دونن، که بازم هر چه دارن از ناحیه خداست. اون وقت این است که در آن واحد در یه جا می گوید که آقا تو از غیب خبر داری، من ابدا یک کلمه نمی دونم. در یه جای دیگه میگه که میخواید من خبر بدم که چی در کجا، چی در کجا، چی در کجا، یه چیزی میشارم. دیگه اگر تو خیال میکنی من یک وجود مرمودی هستم که از پیش خود چیزی را میدانم، هیچ چی را نمیدانم، از کوچکترین غیبه ها هم خبر ندارم، ولی اگر من را از اون نظر در نظر میگیری که خدای متعال به من چه آگاهی داده است که اون که او داد دارم اون داده های اوست، بله. و بعضی ها راجع به این مسئله غیب در قرآن این سوال براشون مطرح است که این چه جور است که در بسیاری از آیات در کمال صراحت از پیغمبر و از هر پیغمبری نفی علم غیب شده است. زیادم هست آیاتش، خیلی هست. قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. و از این جور آیات که ما زیاد داریم، بگو غیب مختص خداست، جز خدا کسی غیب رو نمیدن، من غیب رو نمیدونم. یه جای دیگه این داریم در کمال صراحت از زبان یک پیغمبر مثلا حضرت مسیح نقل می کند که مسیح به مردم می گفت که من به شما خبر می دهم و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر می دهم که شما چی می خورید در خانه های خودتون، چی چیز ذخیره می کنید، هر چه بخواید من بهتون می دهم. چطور می شود این دوتا به هم دیگر؟ حالا این آیاتی که می خونیم کاملا به اصطلاح تفسیر کننده این دوتاست. یعنی ما اون دو قسم آیات را وقتی در مقابل یک دیگر بگذاریم، این آیه‌ای که در اینجا هست اونها همه را تفسیر می کند، که بنابراین پس مقصود و منظور در همه اینها چیست؟ این که میگن استناد به یک آیه قرآن بدون توجه به سایر آیات قرآن جایز نیست، برای اینکه قرآن بعضیش بعض دیگر رو تفسیر می کند، یعنی قرآن رو در کلش باید مطالعه کرد نه در یک جزء. مطالعه کردن قرآن در یک جزء یعنی در یک آیه جداگانه، دو آیه جداگانه، پنج آیه جداگانه، سبب گمراهی انسان می شود. تمام آیات قرآن به یک دیگر وابسته و پیوسته است. کسی حق دارد آیات قرآن را تفسیر بکند که بر همه آیات قرآن به نوعی احاطه داشته باشد، آیات را مجزا نکند، نبرد، بعد از همینجا یه برداشت های به اصطلاح امروز برای خودش بگیرد، بعد دیگه من اون چیزی من میگم از قرآن است. اینجور نیست. قرآن را در مجموع و در کلش باید مطالعه کرد. حالا ببینید می فرماید قل این ادری اغریب ما تو عدون ام یجعل له ربی امدا. از یک طرف خبر می دهد به حکم وحی که اینها به چشم خودشون خواهند دیده اون چرا که به اونها وعده داده شده است، ولی بعد می فرماید که اما اگر از من بپرسید که دور یا نزدیک، که من نمیدانم آیا نزدیک است اون چه که شما وعده داده شده اید، یا خدا برای این مدتی قرار خواهد داد، من نمیدانم. حال ملغیب تنها اوست که غیب رو میداند، اما فلا یظهر علی غیبه احدا، او بر غیب خود احدی را آگاه نمی کند الا من ارتضا من رسول. مگر اون که پیامبری را مورد رضا و ارتضا و پسند خود قرار بدهد، مگر پیامبر پسندیده ای که غیب خود را به او آگاه می کند، او را بر غیب خود آگاه می کند. این همه از خود نفی کردن، بگو من مالک هیچ سودی نیستم. این اگه من، این من را اگر می دونید هیچی، نه مالک زیانی هست نه مالک سودی هست. اگر از من می پرسید هیچی نمی دانم. حتی در یه آیه هست که قول این ادری ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، اصلا من نمیدانم که سرنوشت نهایی در مورد من و در مورد شما چه خواهد بود. ما ادری ما یفعل بی ولا بکن. در این حال باز از جنبه دیگر میگوید که سرنوشت نهایی چی؟ یعنی اگر از من میترسید من نمیدانم، اما اگر از اون میترسید اون میگوید اون چه که من به زبان وحی میگویم پیام او رو میرسانم. یعنی در واقع این من نیستم، اوست. اوست که میگوید و اوست که خبر میدهد و من هر چرا که میدانم چیزهایی که او به من گفته است. در حدیث هست که حضرت رضا علیه السلام در یه مجلسی با یه مردی از مخالفین منافقین که با حضرت جدل میکرد، فرمود به این که میخوای من به تو خبر بدم که انقریبین تو مبتلا خواهی شد به خون یکی از خویشاوندان خودت. ظاهرا اون مرد یکی از اعضای دستگاه حکومت بوده. یعنی انقریبین خون یکی از خویشاوندان خودت به دست تو ریخته خواهد شد. میخوای الان بهت بگم کی خواهد بود و چی؟ گفت نه. فرمود چرا؟ که برای اینکه خدا غیر از این و غیر از خدا کسی نمیدم. حضرت فرمود همین آیه را خوند، فرمود به این که درست است غیر از غیر از خدا کسی نمیداند مگر کسی که خدا به او گفته باشد. قرآنی که گفته غیر از غیر از خدا کسی نمیداند، یعنی از خود کسی نمیداند، اما از ناحیه خدا هم کسی نمیداند. امکان ندارد کسی غیب را بداند، ولی به این شکل که خدا به او وحی کرده باشد. فوراً آیه را خوند، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. این استثناء را در آیه قرآن قبول دارید؟ قبول دارید که خداوند غیب خود را به بعضی از پیغمبران خودش که مرضی او هستن اطلاع میدهد و چاره نداشت؟ آیا قبول داری که پیغمبر ما قدر متیقن کسانی است که رسول مرتضا هست؟ میشود گفت که بله الا من ارتضا من رسول، ولی پیغمبر ما نیست، پیغمبرهای دیگر بودن، پیغمبر خاتم که افضل است نبوده. قدر متیقنه. فرمود ما هر چه داریم ما که از خود نداریم، هر چه ما داریم از ناحیه پیغمبر داریم، پیغمبرم از ناحیه خدا دارد. این که علم غیب نیست، این علم غیب علم پنهان است. پنهان را خدا میداند، ما که مستقیما از پنهان ها آگاه نیستیم، پیغمبرم مستقیما از پنهان ها آگاه نیست، از ناحیه خدا آگاه است. وقتی که او از ناحیه خدا آگاه است، او به ما به اوصیای خودش به ائمه گفته است. اگر کسی بگوید ائمه بدون وساطت پیغمبر و بدون وساطت خدا از غیب آگاهند، این شرط کفر است. اینجاست که این مسئله کاملا از نظر خود قرآن روشن میشه. این که عرض کردم به این که قرآن رو در جز نباید مطالعه کرد، یه عده این که به اصطلاح امروز اینا رو میگن چیز تمایل وهابی‌گری دارن، یه عده همین دو سه آیه که راجع به غیب هست در قرآن، این آیاتی که نفی میکند غیب را، اینا رو میچستن. آقا قرآن میگه از غیب را غیر از خدا کسی نمیداند، پس این حرفا چیه؟ شما پیغمبر و امام ها دارید نسبت میدید؟ بابا قرآن خود پیغمبر گفته است بعدم قرآن علیاذ بالله تناقض که ندارد. یک نویسنده عادی علیاذ بالله اگه بخواد مقایسه بکنه یک نویسنده عادی امکان نداره که از اول تا آخر کتابش اینجور حرف بگه، این صراحت خلاف یاد بگه. از یه طرف بیاد بگوید که غیب را کسی نمیداند، همون دو صفحه بعد دیگه که عیسی بن مریم از غیب خبر میداد. اگر این آیه نبود باز ما میدونستیم مقصود چیست. این آیه تصریح میکند، یعنی بیان میکند، روشن میکند که پس کسی غیب را نمیداند، یعنی از خود هر که ادعا بکند که از غیب را از خود میداند او کذاب است. میداند، بله غیب خدا را میداند، اما کسی که خدا به او تعلیم کرده است. مگه خدا در قرآن گفته خداوند غیب را غیر از خدا نمیداند و خدا غیب را به احدی تعلیم نمی کند؟ اینم گفته خداوند، اینه که نگفته، بلکه عکسش گفته است. گفتم خداوند از غیب خود را به افرادی اطلاع میدهد و افرادی را به اون غیب آگاه میکند. اینه که فرمود که لا یطلع عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. بگر روایت دیگری هست که در مجاز الاغان هست. امیر المؤمنین علی علیه السلام یه وقتی صحبت شد با یک کسی، فرمود که مثل من الان بهت بگم این اسب تو که آبستن است، دارم مثال اون اسب بود، بگم این کره این اسب ماده است یا نر. گفت یا امیر از این که غیب است، شما مگه غیب میدونید؟ فرمود خندید، فرمود این که غیب نیست، این تعلم و منزی علم، این شاگردی، یه نادانی از یک عالم آموخته. او عالم هم که پیغمبر باشد در ذات خودش نادانی بوده، از عالمی که علم ذاتش هست که خودت آموخته. نه من غیب میدونم نه پیغمبر، خدا غیب رو میدونه، خدا به پیغمبرش گفته هست، پیغمبرش به ما گفته. این که غیب نیست، یعنی اون خبرهایی که انبیا میدهند اونها تعلم است نه علم غیب. علم غیب در اصطلاح قرآن یعنی یک کسی از ذات خود بدون تعلم، بدون تعلم غیب را بداند و عالم الغیب است. پیغمبر متعلم الغیب است، امام متعلم الغیب است، خدا عالم الغیب است، پیغمبر و امام متعلم الغیب هستند. پس علم غیب یه مسئله است، تعلم غیب مسئله دیگری است. به نفس خود قرآن این فرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، مگر اون که کسی را احدی را آگاه نمی کند، مگر اون که کسی را بپسندد از پیامبران خودش، از رسولان خودش، که او را یظهر علی غیبه، یعنی او را مطلع می کند و مسلط می کند، خودش مسلط می کند او را بر غیب خودش، یعنی خودش آگاه می کند او را بر غیب خودش، او را متعلم الغیب می کند. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. خدای متعال نه تنها پیغمبران را به غیب آگاه می کند، پیغمبران در کنف حفظ الهی هستند. اینجا یه تعبیر عجیب و مخصوصی هست به این است که ببینید مسئله ما داریم به نام مسئله عصمت. عصمت، عصمت یعنی به اصطلاح معصوم بودن از خطا و معصوم بودن از گناه هر دو. حالا اول ما مسئله معصوم بودن از خطا را مطرح میکنیم. آیا امکان دارد که پیغمبر در لحی خودش اشتباه بکنند. ممکنه یک کسی این جزیه آقا درسته خدا به پیغمبر وحی می کند، خدا علیه بالله اون که اشتباه نمی کند، ولی پیغمبر وقتی که وحی می گیرد اوجی بفهمد، یه جمله به او گفته بشود او یه جمله دیگر بفهمد. خب گفتن نزیر اینجور حرفها را حالا چه مانعی داره؟ حالا اینجور باشه مثل این که مثلا یه انسانی با یه انسان حرف میزد، یه جمله میگوید، یه چیز دیگه خیال میکنه از حرفی، گوینده اشتباه نکرده، شنونده در تلقی اشتباه کرده. دو، ممکنه شنونده در ابتدا که تلقی میکند اشتباه نکند، ولی بعد که به حافظه میسپارد، بعد از مدتی که میخواهد از حافظه خود این را نقل بکند حافظه اشتباه میکند. یا خیلی برای انسان‌ها اتفاق می‌افتد که یه مطلبی را اول درست تلقی می‌کند و به حافظه می‌سپارد، بعد از مدتی وقتی می‌خواد این را از حافظه نقل بکند یه جاش عوضی نقل می‌کند. سه، ممکن است کسی درست تلقی بکند یه چیزی را از کسی، به حافظه هم درست بسپارد، ولی وقتی که میخواد به دیگری ابلاغ بکند اون پیام را، در حین ابلاغش یک اشتباهی رخ میدهد، ولی اون که اون اشتباه مربوط باز به شخص او هم نباشد، مربوط به علل خارجی باشد. مثل اون که یک کسی مثلا یک پارازیتی مثلا بده در این بین، به جوری که این حرفی که این میزند اون جور اینجا بفهمد، که بالاخره این مطلب درست به این ابلاغ نشود. این که تو اینم خودش یه مسئله. پس سه مسئله میشه اینجا. یکی مسئله این که آیا امکان این هست که پیغمبر اشتباهی تلقی کند، امکان این هست که پیغمبر بعد از خود تلقی کردن در حافظه خودش که نگه میدارد اشتباه نگهداری بکند، آیا امکان این هست که وقتی که میگوید به دیگران میگوید یه اشتباهی رخ بدهد که دیگران عوضی بفهمند؟ این آیه همه اینها را نفی میکنه. پیغمبران اون چنون معید خیال کردن کاری که خدا میخواد انجام بده مثل کاری که یه انسان انجام بده، پیغمبران اونچنان محفوفند به تأییدات الهی، به عید الهی. ملک وقتی میگیم ملک یعنی قدرت، ملائکه مظاهر قدرت الهی هستند، اونقدر محفوف است به ملائکه الهی، از اون مرحله ارتباطش با خدا تلقی میکنند تا مرحله نگهداری، تا مرحله تحویل دادن مردم. اون چنان در سانسور الهی هست که هیچ قدرتی نمیتواند نفوذ بکنه در این، تا اونجایی که ابلاغ بشود رسالت. از اونجا که به بنده صحیح ابلاغ شد، اونجا دیگه به پیغمبر مربوط نیست، از اون به بعد دیگه به خود انسانها مربوط میشود. بعضی ها که می آمدن، یعنی حال اینه که بعدها گفتن قرآن دارد این توهماتی که بعدها هم پیدا شد این توهمات رو نفی می کند. یکی از اون داستانهای بسیار مجعول که این آیه درست نفی اون داستان هست، این هست داستانی که این مجعولات یهودی هاست، میگن داستان غرانیق. داستان غرانیق، داستان غرانیق یک همچه داستانی هست که خود داستان، وضع داستان عرض کنم که حکایت می کند که قضیه چیز مزعول است. گفتند این که پیغمبر اکرم در دوران مکه وقتی که سوره ذنجم را بر مردم تلاوت میکرد ایستاده بود در معشر در میان قریش، جماعت قریش و اکابر قریش، این سوره مبارکه را وقتی برای مردم خون که رسید به آخرهای این سوره که بفرمد افرعیتم اللات و العزا. حالا من خود میخوام از خود سوره قیمه بله در اولش من نظر و ظاهره است بله اولش میفرمد من نظر و ظاهره ما ظل صاحب کن من آغرا تا آخرش تا اینجا که میرسه چون آخره این چیده بله بله خیلی عجیب هم هست. حالا ببینیم میگن که آدم دروغگو عرض کنم که یا میگن دزد به صلاحجیز دزد ناشی میگن به کادون میگنه اینجوری تا و در جایی میگن میگن که تمام قرائن همه برخلاف هست. آیات اول سوره ایچی سوره عرض کنم که والفجر و النجم اذا هوا ما ظل صاحبکم ما غوا و ما ینطق عن الهوا که همه تأیید این است که در وحی هیچ وقت خللی نیست و پیغمبر کسی نیست و نمیتونه یک کوچکترین سخنی را از یه هوا بیاد بگوید. یا بعد بفرماید بگوید که ما زاغ البصر و ما طغی عرض کنم که افتمارونه علی ما یرا و لقد رآه نظره اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى تا آخر که همه اساسا تأیید وضع وحی است که وضع وحی اشتباه پذیر نیست. پشت سرش فرماد بی این که افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمت ریزا این هی الا اسماء سمیتموها انتم بآبائکم ما انزل الله بها من سلطان این تتبعون الا الظن. نام این بتها رو میبرد و به شدت این بتها رو میکوبد. آیا دیدید این بت لات را؟ دیدید این بت عزا را؟ اوت سردنیشون بت منات را دیدید؟ اینها چه حرفه ایست که شما دارید میگید؟ ملائکه را چرا میگید؟ میگید اینها در اصل ملائکه بودن، ملائکه پسر بودن، ملائکه دختران خدا بودن. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم اینا یه موجودهای پوچی هستن، جز اسم حقیقتی ندارن، جز لفظ حقیقتی ندارن، پوچ و پوک و بی حقیقت و بی همه چیز هستن. گفتن که بله پیغمبر در حالی که داشت اینها را میخوند یه مرتبه شیطان آمد دخالت کرد به زبان پیغمبر انداخت تا به اینجا که رسید فرمود که کلکل غرامی قل اولا و این شفاعتهن لترجا یعنی اینها یک عقابه های خیلی قشنگی هستن، امید به شفاعت اینها می رود. توجه کرد اصلا خود جمله هایی که به جمله هایی اصلا هیچ شباهتی ندارد و بعد هم با این جمله هایی کورنده بعد پیغمبر که این داری شیطان این جمله را گفت وقت برش خوشحال شدن، گفتن راضی شدیم افتادن سجده کردن، گفتن دیگه پس ما سوال کردیم فلان. پیغمبر حالا خبر ندارد که اینجا شیطان مداخله کرده و یه حرف دیگری را به جای وحی گفته. یعنی پیغمبر اون ساعتی که داشت وحی را ابلاغ میکرد شیطان آمد پارازیت داد یه چیزی دیگه را به جای وحی به خود مردم داد، اینجا دیگه از سانسور خدا خارج شد. حالا این آیه شاید این سوره مثلا قبل از این سوره هم نازل شده ولی مطلبی رو میگوید که یک نفر مسلمان و مؤمن بداند که اینها همه عرض کنم پوچ است. الا من ارتضا من رسولون که این نهو یسلک من بین یده و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. خدا از پیش روی این پیغمبر و از پشت سرش رصدها، راصدها، نگهبانها، حارسها، قدرتها، قوههایی نگه داشته است که او را نگهداری میکنند. از پیش رو نه اینکه پیغمبر حالت فرستاده رو دارد، یعنی کسی که خدا او را فرستاده به سوی مردم، خدا او را از پیش روی نگهبانی میکند به قرینه لعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، یعنی برای اینکه این رسالات به درستی و به درستی بدون هیچ گونه خللی به مردم برسد از جلو روی نگهبان گذاشته. یعنی امکان اینکه یه قدرتی شیطانی غیر شیطانی بتواند دخالت بکند که اون که پیغمبر میخواد به مردم برساند اون نرسد چیزی دیگر به جای او باشد ابدا.
زمن خلفیی از پشت سرش پیغمبر که از طرف خدا به سوی مردم آمده است، از ناحیه پشت سرش، یعنی از اون ناحیه‌ای که به او و خدا مربوط است، خدا او را به قدرت‌های خودش و به نیروهای خودش او را در نگهداری می‌کند که امکان این که در رابطه‌ای که با خدای خودش دارد کوچکترین خللی، کوچکترین خلافی، کوچکترین اشتباهی رخ بدهد نیست. چون خداست که می‌خواهد رسالات او به درستی در میان مردم ابلاغ بشود. یعنی این قضای حتمی الهی که رسالات الهی باید به درستی در میان مردم ابلاغ بشود. روی این جهت پیغمبرانش از اونجا که با خدا ارتباط پیدا می کنند و از خدا تلقی می کنند تا اونجا که نگهداری می کنند تا اونجا که به مردم می رسانند، این پیام 100% در حفظ و حراست و نگهبانی خداست. امکان کوچکترین خللی الا من ارتضا من رسول، که خدا او را بر غیب خود آگاه میکند. حالا بعدم پیغمبر را خدا بر غیب و نهان خود آگاه کرده است، از خود که چیزی نمیداند ولی خدا او را آگاه کرده. کسی که خدا او را بر نهانش آگاه بکند آیا امکان دارد که، چون اگر یک خللی رخ بدهد یعنی یک امر پنهان از پیغمبر رخ میدهد، ولی پیغمبر را خدا آگاه کرده. چون خدا پیغمبر را بر غیب و نهانش آگاه کرده است، او در اون غیب که مثلا جبرئیل است از خود جبرئیل آگاه تر است، بر اون پنهان دیگر که شیطان است از خود شیطان بر او آگاه تر است. و چقدر امکان دارد که بر او اشتباه بشود که این ملک است یا شیطان؟ حرف خودش حتی اشتباه بشود، حرفی که میگوید متوجه نه، بعد خودش نفهمد که شیطان چیزی دیگر رو گوش مردم رسنده است. نه، چون پای رسالت امر الهی خدا خود پیغمبر را آگاه کرده است و به علاوه پیغمبر را در یک حفظ و در یک حراستی قرار داده است که از آغازی که وحی را تلقی می کند تا پایانی که وحی را به مردم می رساند در یک حفظ و حراست و سانسور کامل الهی است. هیچ قدرتی نمی تواند در اینجا نفوذ بکند. این معنی عصمت پیغمبران در مسئله ابلاغ وحی. حالا یه مسئله دیگر است، مسئله عصمت از گناه. این عصمت از خطا، عصمت از گناه چطور؟ بعضی آمدن گفتن، مثلا در اهل تصمیم حرف گفته شده که گفتن راست است، پیغمبر در اون چه که مربوط به وحی و ابلاغ به مردم است هرگز دچار اشتباه نمی شود، چون این دیگه مربوط به پیغمبر نیست، مربوط به خداست و امکان ندارد چنین چیزی که اشتباه رخ بدهد. ولی بعد پیغمبر از اون جهت که یه بشری است مانند بشرهای دیگر، آیا ممکنه پیغمبر مرتکب معصیت بشود؟ به معنی این که یه چیزی که گناه است و خودش ابلاغ کرده است که بین او و مردم این گناه است، بعد علیاذ بالله خود پیغمبر همین معصیت رو مرتکب بشود؟ جواب این است که پیغمبر که پیام خدا را به مردم میرساند، نه فقط با زبان میرساند، با عملش هم میرساند. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. بسمك العظيم العظم العز والأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله.